سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز 9 اکتبر 2021 و 17 مهر 1400. ابتدا امروز یه گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد بیشتر برنامه در واقع دنباله بحثیه که من باز کردم راجع به جهان به کدام سو می رود. در واقع من برگشتم به از دهه 1970 که گفتم 1973 یه سال تعیین کننده از نظر اقتصاد امریکا بود که در واقع شکوفایی اقتصادی امریکا و تسلط کاملش واقعا حالا تا زمانی که شوروی بود در جهان آزاد اسمش رو گذاشته بودن و بعد از فروپاشی شوروی امریکا این خیال به سرش زد که بر تمام جهان میتونه تسلط بلا منازع داشته باشه، فول سپکتروم دامیننس. در واقع تاریخچه 50 سال اخیر امریکاست که تسلط کامل از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر سافت پاور یا قدرت نرم، فرهنگ، زبان، تلویزیون‌هاش، دستگاه‌های ارتباط جمعیش، یعنی در واقع و رهبری یه نظام سرمایه‌داری که باید اینا باز بشه، چون بخش وسیعش در واقع تجربه خود منه و خوشبختانه دهه 1990 این شرایط رو من از نزدیک دنبال کردم و تا به امروز اینه که اون زمان اینا رو کاغذ آوردم، این تجربیات رو، یعنی هم تاریخچه اقتصادی این 50 سال، هم امروز راجع به تاریخچه سیاسیش صحبت میکنم و هفته آینده در نقدی که از آقای فرخ نگهدار 25 سال پیش کردم برای اینکه ایشون یه نقدی روز بعد از آن که دکتر نجیب الله به دست طالبان به دار آویخته شد نطقی داشته، برای اینکه فرخ نگهدار دوستی داشت با دکتر نجیب الله، نطقی داشته راجع به آناتومی قدرت سیاسی که ساخت قدرت سیاسی به طور کلی یعنی چه. نقدی من اون موقع 25 سال پیش بهش نوشتم، در برابرش نوشتم که اگر رسیدیم بخشهایش رو این هفته وگرنه هفته آینده، که اگر امروز راجع به مسائل سیاسی امریکا به ویژه حالا با تکیه بر دستگاه‌های ارتباط جمعی در عرض این 50 سال چه نقشی بازی کردن و احزاب امریکا، ولی راجبه این که خود دموکراسی، برای این که اسمش رو گذاشتن دموکراسی، این چطور عمل میکنه، یعنی آناتومی یا کالبدشناسی قدرت سیاسی در امریکا چه خواهد بود، و اینا همش در این چارچوبه که امریکا داره به چه سویی میره از یک سو، و فرضاً 20 یا 25 سال پیش که من این مقالات رو نوشتم چین در چه وضعی بوده و اون موقع چین چه کمکی به اقتصاد امریکا کرده، چطور به مدت 20 تا 30 سال از تورم در امریکا جلوگیری کرده. اون موقع با فروشگاه های 99 سنت 99 سنت در امریکا نداشتی، اون موقع والمارت در امریکا نداشتی، یعنی فروشگاه های جنس ارزان. برای اینکه موقعی که جنس ارزون باشه تورم کنترل بشه سود سرمایه ها میره بالا، برای اینکه سرمایه دارا لذت میبرن از این قضیه، مجبور نیستن مزد و مزایای کارگرها رو بالا ببرن، برای اینکه کارگرها میدن و توی این فروشگاه های ارزان قیمت بسیاری از اجناسشون رو با یه دلار میخرن. هنوز که هنوزه، هنوزم بقایاش هست و کم کم و کم کم الان دارن برچیده میشن. جالبه که مقاله مفصلی بود اندرسه فروشگاه دالر استور، یه زنجیری عجیبیه که همه چیز یه دلاره و واقعا چیزای جالب یه دلار. کم کم دارن اینا از بین میرن، کم کم داره تورم میاد بالا و کار ارزان چین، کار ارزان بنگلادش، کار ارزان اندونزی هم تورم رو کنترل کرد، هم سود سرمایه ها رو برد بالا و در نتیجه هر چقدر که بیا و ببین که وال استریت چه رقص و پایکوبی. حالا این بعدش صحبت میکنیم که چین با چه سیاستی دروازه هاشو به روی سرمایه ها و کارخانه جات و کورپوریشن های امریکا باز کرد، چه برنامه ای داشته از موقعی که در واقع تنگ سیاوپینگ بر سر کار میاد و اعلام میکنه که فرق نمیکنه که گربه سیاه باشه یا سفید، باید بتونه موش بگیره. یعنی که یعنی در واقع ثروت جامعه باید بره بالا، یعنی در واقع من غیر مستقیم صحبت از این میکنه که نیروهای مولده باید بره بالا، که کاملا یه روزی اگه خود من اعتقاد به این داشتم که چین داره به طرف سرمایه داری میره، قبلا راجبش صحبت کردم، حتی هری مکداف، پال فریزیم و حتی سمیرامین همینطور فکر میکردم، در حالی که چین هدف دیگه ای داشت که در واقع میخواست از تجربه شوروی که در یک کشور عقب افتاده فقیر و در به داغون بعد از جنگ دوم جهانی میخواست سوسیالیسم پیاده بکنه و این تجربه با شکست روبرو شد. در نتیجه چین درس گرفت که ابتدا باید نیروهای مولده، ثروت اجتماعی باید به حد معینی برسه تا بشود سوسیالیسم رو پیاده کرد. در واقع حرف مارکس رو پیاده کردم، برای اینکه نظر مارکس این بود که در پیش رفته ترین کشورها که نیروهای مولدشون بالاست و به طور همزمان در چند کشور که من صحبت کردم به اصطلاح اینو در ایدئولوژی آلمانی به طور مشخص مطرح میکنه که به نظر من ایدئولوژی آلمانی یکی از مهمترین کتابایی که مارکس انگلز با هم دیگه حالا اگه شد داستان نوشتن این کتاب رو که اینا توی بروکسل موقعی که اجزان اگه نگاه بکنن به این کتاب نسخه اصلیش یه صفحه نوشته انگلز، یه صفحه نوشته مارکس. و بعد خانم عرشبت که هلن دموت که بر تو خونه شون کار میکرده، در واقع هم خدمتکار خونه بوده و هم رئیس خونه بوده، صحبت میکنه که اینا شبا چنان میخندیدن و قهقه میزدن و مسخره میکردن و بلند بلند صحبت میکردن که میگه ما نمیتونستیم بخوابیم و نمیتونستیم اینا چشونه. تو نگو اون موقع داشتن ایدئولوژی آلمانی رو میمرشتن، خودش و انگلس، و این کتاب در واقع اولین باری که در واقع تمام به اصطلاح اون چیزایی رو که از هگل گرفته تا فویرباخ گرفته و غیره و غیره تا پرودون گرفته، همه اینا رو در واقع نقد میکنن و دیدگاه خودشون رو توی به اصطلاح همین ایدئولوژی آلمانی پیاده میکنن. و به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم، اونجا به طور مشخص میگن که باید انقلاب سوسیالیستی یا سوسیالیسم رو فقط در کشورهایی که پیشرفتن و چند کشور پیشرفته، منظورش انگلیس و فرانسه و چند تا کشور هلند و امثال هم انقلاب سوسیالیستی باید صورت بگیره که بعد اینا به کشورهای دیگه کمک بکنن. و بعد من صحبت کردم که چه اتفاقاتی افتاد که چرا چنین انقلابی از غرب به شرق منتقل شد، برای اینکه خود مارکس این دیدگاه رو داشت که واقعا کشورهای سرمایه داری میرن و کشورهای دیگر رو هم سرمایه داری میکنن، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. رفتن اون کشورها رو غارت کردن، چپاول کردن، اووردن و تکنانهایی ریزنانهایی جلوی طبقه کارگرشون انداختن، مزد مزایاشون رفت بالا، حق سندیکا پیدا کردن، در نتیجه تونستن جامعه رو باز کنن، آزادی های فرمال، دموکراسی فرمال دادن و در نتیجه انقلاب در این کشورها فروکش کرد و در واقع بخش وسیعی از کارگرها در واقع در برابر مثلا در انگلیس کارگرای انگلیسی در برابر کارگرای ایرلندی ایستادن. و این برنامه اولیه‌ای رو که مارکس در واقع هم در مانیفست و هم در جلد اول کاپیتال در مقدمش داشت با شکست روبرو شد. و این یه واقعی تاریخی عظیم بود که کمتر کسی بهش توجه میکنه، که بعدش باعث شد که لنین در واقع این مسئله رو تشخیص داد. منتها لنین میخواست برنامه نپ رو پیاده بکنه، چه کسی در برابرش ایستاد؟ لنین به هیچ وجه اعتقاد نداشت که در یک کشور واحد و در یک کشور عقب افتاده میشه سوسیالیسم پیاده کرد. منتها به حرفش گوش ندادن و نتیجه آن شد که شد و در نتیجه انقلابی به این عظمت، انقلاب اکتبر، اینطور به چنین سرنوشتی دچار شد که به نظر من یک قرن سوسیالیسم رو عقب انداخت. این نظر شخصی خود منه، لااقل یک قرن عقب انداخت و به روز امروز رسیدیم. منتها اینو یک کشور یا حتی بگیم من سه کشور رو اسم میبرم، ویتنام، چین، کوبا، به دلیل استقلال فکریشون، به دلیل عدم وابستگیشون راه خودشون رو رفتن، برخلاف افغانستان، ایران و عراق راه خودشون رو نرفتن، به دلیل وابستگی با شکست کامل روبرو شدم. اینم در این حال به عزیزان عرض بکنم، برای اینکه سوالی من مطرح کرده بودم که چرا چین، ویتنام، کوبا چنین دستاوردهای عظیمی داشتند، بزرگی داشتند، حالا اگه عظیم نباشه بزرگ، و چرا در افغانستان چپش به روز امروز گرفتار شد، ایران به روز امروز گرفتار شد و در عراق با CIA همکاری کرد. وابستگی و عدم استقلال فکری سرنوشت جزی نخواهد داشت. هر نوع وابستگی، هم در مورد فرد این مسئله صدق میکنه، هم در مورد احزاب، و در نتیجه اینا درس های تاریخی عظیمیه. حالا به هر حال اینا همش مقدمه بود که میخواستم به عزیزان عرض بکنم که جهان حالا بعد از تمام این شکست هایی که چپ متحمل شده، حالا جهان به کدام سو میره؟ همه چیز از دست نرفته، همه چیز از دست نرفته، به هیچ وجه نباید امید رو از دست داد. بارقه امید عظیمی وجود داره. اگر دقت بکنیم، تاریخ رو بررسی بکنیم که در عرض این 50 سال امریکا کجا بوده، الان کجاست در رأس سیستم سرمایه داری، و چین کجا بوده و الان کجاست، ویتنام کجا بوده الان کجاست، حتی کوبا با تمام این تحریم های 50-60 ساله که این جنایتکارا علیه این کشور کوچک یه جزیره اعمال کردن، این جنایتکارای ضد بشر نه تنها رو پای خودش ایستاده، در مقایسه با هایتی رو، جمهوری دومینیک رو، کشورهای امریکای مرکزی رو مقایسه بکنن با کوبا، حتی بسیاری از کشورهای امریکای لاتین رو مقایسه بکنن با کوبا، هنوز کوبا از نظر دکتر، از نظر از هر جهت، از نظر آموزش به اینا کمک میکنه، با وجود اینکه خودش زیر چنین فشارهای عظیمیه از طرف این جنایتکارا. به هر حال اینا همینجوری یه دفعه به سرا به ذهنم اومد، ولی به هر حال به این دلیله که ما باید تاریخ سرمایه داری، یعنی تاریخ امریکا، هیچ کنم از کشورهای اروپایی نیمه سوسیالیستی هم به عزیزان عرض بکنم، فرضاً طب عمومی، آموزش عمومی، از شبت که موقعی که یه زن باردار میشه، ببینید در امریکا چه رفتاری باش میکنن و در اروپا، مثلا در سوئد، نروژ، فرانسه و غیره و غیره. هنوز که هنوز سال 1968 که من اروپا بودم، واقعا سوسیالیستی بودم، نه نیمه، 3/4 سوسیالیستی بودم، زیر فشار امریکا. بسیاری از این مقررات انسانی که در کشورهای اروپایی بوده زیر فشار امریکا برداشته شده، کاسته شده، حزب سوسیال دموکرات به طرف راست رفته، ولی هنوز که هنوز سندیکاهای کارگری چه قدرتی دارن، به طور کلی مقررات عملا سوسیالیستی، که همینطور که گفتم از نظر آموزش، از نظر بهداشت، از نظر پزشکی، از نظر بسیاری از چیزهای اجتماعی نیمه سوسیالیستی هم. حتی کاناداش، با اینکه هم پدرش ترودو، پیر ترودو، و هم خود این آقای جاستین ترودو همینطور به طرف راست رفتن، هنوز که هنوزه مقررات و قوانین دارد پزشکی عمومی که همه بیمه. شما ببینید در همین چیز چقدر کمک کردن، در همین مسئله کرونا به خانواده های کانادایی چقدر بهشون پول دادن، چقدر به اصطلاح کمک مالی بهشون کردن در مقایسه با امریکا. به هر حال بنابراین، یعنی منظورم اینه که اگه میخوایم، اگه راجع به سیستم سرمایه داری صحبت میکنیم، یعنی راجع به امریکا داریم صحبت میکنیم، در درجه اول که در رأس اینا و اثرگذار رو کانادا، استرالیا، نیوزیلند، کل اروپا، ژاپن و غیره و غیره. و اینه که باید در مرکز توجهمون قرار بگیره، تاریخش رو به دقت فرا بگیریم. حالا صحبت خواهم کرد که در این زمینه ها جناح هاشمی رفسنجانی که دنباله هاش دولت روحانی و اصلاح طلب بابا باشن، در این زمینه چه خیانتی به نسل جوان ما کردن و چطور تونستن از نظر فکری بخش قابل توجهی از نسل جوان رو به تباهی بکشونن. که حاضرم دوباره سربازای امریکا برگردن به ایران. حالا یکیشون رو توی بر امروز که خود من راجع به چی فکر میکردم، محمد جواد ظریف و چی از آب در اومد. بنابراین ابتدای گزارش از کمک های مالی از سبت کمک هایی که از سنت رامون در کالیفرنیا $50، از شهر پرت در استرالیا $100، از ونکوور کانادا $100، از شهرزه $25، از جانز کریک در جورجیا $50، از هلسینکی در فنلاند $5، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $100، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا $10، از عمد $10 فرستادم، از سان فرانسیسکو $30، از نورت ونکوور در کانادا $55، از بروکلین نیویورک $200، از بل پلین در کانزاس $30 و از میشن ویهو در کالیفرنیا $50. بنابراین اخبار رو تعرفت که از ایران شروع میکنم، دنباله همون چیزی که اشاره کردم به آقای ظریف که اخیراً اعتراف کرده. بنابراین ابتدا یه مقدار راجع به وضعیت کشور خودمون با اونچه که در شمال غربی با اونایی که دارن با کشور ما میخوان بازی بکنن، با سرحدات ما، در فکر تجزیه ایران هم و غیره و غیره، و کیا باشون همکاری میکنن. آقای ظریف در یکی از این کانال، یک کانالی هست شده اسمش یادم میره، اقرار کرده که هر شبت که میدونست که در متن همین برجام و یا در اون بسرا چیزهایی که بهش الحاق میشه که لغت تعلیق و نه لغو به کار برده شده بوده و ایشون به مجلس دروغ گفته. ایشون باید ویدیوشو نگاه بکنن که صحبتاش در مجلس که مطلقاً انکار میکنه که یک چنین لغت تعلیق سسپنشن یا لفت به قول معروف و نه ریووک یعنی لغو در متن برجام هستش. به نظر من این میهن فروشی آشکاره و این آدمو به نوعی به لرزه در میاره. فرضاً خود من از همون 96 لا اقل، حالا 92 یه مقدار اون موقع هم من فکر نمی کردم که روحانی بتونه کاری برای این کشورمون. ولی 96 من با تمام وجود مخالفت کردم. حالا البته آیت الله قتل عام به قول معروف آلترناتیوش بود، ولی من گفتم در چنین انتخاباتی نباید شرکت کرد به طور کلی، که این دو نفر باید تحریم بشه، این یک چنین انتخاباتی باید تحریم بشه. ولی به هر حال لااقل در 4 سال دومش برای من ثابت شد که اینا ستون پنجم امپریالیسم، ستون پنجم در واقع اجنبی هم و هدفشون واقعا اینه که مردم ایران رو با تورم، با فساد، با دعو و داغون شدن کشور، مخصوصا به نوعی با مخالفت یا جلوگیری از ورود واکسن و کشتار مردم، میخوان این مردم رو از پا در بیارن و یک هدف دارن و اونم مردم رو تسلیم دشمن کردن با هدف قدرتگیری خودشون، که در واقع این الان آشکار شده با اعترافات به اقرارهایی که ظریف کرده. برداشت من این بود که ظریف یه استثناست و فرزند فکر می‌کردم که در آینده بتونه رئیس جمهور بشه و شرایطشو داره، هر شبه که با مسائل بین المللی وارده، هر شبه که تسلط به زبان داره و غیره و غیره و حرف و پرسایی که می‌کرد گهگاهی. تا ما می‌دونیم چهرش در اون مصاحبه‌ای که با آقای سعید لیلاس به طور نیمه پنهان یا پنهان کرد آشکار شد که چه آدم ریاکار و دروغگوییه و الان که اذعان کرده خودش در همین کانالی که گفتم هر سوی که اسمش یادم رفته یا حالا کلی اسم در کرده چیز میکنن میان و صحبت میکنن، اذعان کرده که لغتی که به کار برده شده لغت تعلیق بوده نه لغت. این یه خیانت میهن فروشانه کاملا آشکاره که مردم ما واقعا حق دارن بپرسن و ببینن که با این میهن فروشایی که به مدت لااقل 8 سال سکان کشور در دستشون بوده، در اینکه سکان که میگم فقط به اسرا خامنه ای و عرصوجه و بخش حکومت نیست، دولت دست اینا بوده و میتونستن و کردن کشور رو به ورشکستگی کامل، تورم کامل، فساد کامل و غیره و غیره بکشونن. این نیست که نمیم حکومت دخالت میکنه و هم کاری نمیتونستن بکن و اینا کاراشون انجام دادن با اون وزرایی که داشتن، با مشاورینی که داشتن، با روزنامه های اصلاح طلبی که پشتشون بودن و براشون تبلیغ میکردن و هنوزم حاضر نیستن به فضیران. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که گاهی خود آدم تکان میخوره که ما چه میهن فروش هایی تو کشورمون و اینا چه خطری برای آینده کشورمون میتونن داشته باشن، که واقعا ملت ایران باید اینا رو بشناسه و اینا باید حساب پس بدن، اینا باید حساب رسی بشه، اینا باید رسیدگی بشه. همینجوری نباید بذارن اینا راست راست تو کشورمون راه برن و هنوز که هنوزه ما نمیدونیم در پشت چه خنجرهایی میزنن، اینه که هنوز تورم پایین نرفته، اینه که فرزن ستاک مارکت دوباره پایین رفته و غیره و غیره. و ببینیم اینا هنوز که هنوزه اینا اعوان و انصار توی جامعه دارن، طرفداران توی جامعه دارن که اونا تأثیر دارن و نمیذارن که گشایشی در کار کشورمون بده. اینه که میخواستم این رو عرض بکنم. شما ببینید خود همین ظریف، ببینید خودش حالا این یه اذعان و یا اقراره، ولی در آخرین گزارش خودش به مجلس اقرار دیگه ای هم کرده، میگه که اگر در مورد ضرورت کار متوازن، ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و با خوشخیالی دوستان دوران سختی را، دوستان دوران سختی را چیان؟ غیر از کشورهای شرق، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانیده بودیم، دوستانمان سرخورده نمی شدند. چه کسی؟ بلا فاصله بعد از آن که برجام امضا می شه، این سند خائنانه به اون شکل امضا می شه، بلا فاصله چینی ها رو که 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده بودن در صنایع نفت بیرون میکنه. غیر از بیژن زنگنه، غیر از روحانی، غیر از کابینه روحانی، دوستانمون سرخورده نمی شدن که سرخورده شدن. بر سر واکسن خوبه ده ملت چین، ملت چین چه توهینایی شده باشه؟ چه کسانی در اومدن گفتن دانشمندای چین به مقالاتشون نمیشه اعتماد کرد؟ اینا مقاله میمیسن بعد پس میگیرن. هر شبه که واکسن سپوتنیک وی قابل اعتماد نیست، من نمیزنم، نخواهم زد، مال امریکا فقط خوبه، مال انگلیس فقط خوبه. اینا یعنی بخشی از جامعه پزشکی. و در دوران سختی رهای ما نمی کردن. داره از آن می کنه که چطور تن به خیانت دادن. مسئله یه به اصلا به تعویق افتادن واکسن برای ورودش به ایران چی بوده؟ ترروم عرشبت که دوستان دوران سختی رو اینطور به اصلا آزرده کردن و غیره و غیره. بنابراین داره دست ها رو میشه و ملت ما چهره اینا رو دارن میشناسن و ازشون حسابرسی خواهند کرد. حالا به هر حال 500 هزار نفر امضا کردن برای محاکمه اینا. فقط بنابراین این حالا یه ستون پنجم در داخل داریم، ولی در بیرون دشمنانی داریم که دارن عمل میکنن، که دارن عمل میکنن. و در نتیجه حالا که اسرائیل نمیتونه مستقیما به ایران حمله بکنه، میاد هم در جنوب، در هر شبت که امارات و غیره و غیره، و هم در شمال غربی کشورمون اونجا پایگاه درست میکنه با کمک آقای اردوغان و آقای علیوف. و در نتیجه باید ببینیم این، میخواستم چند کلمه راجع به آقای اردوغان صحبت بکنم که ایشون چطور قبل از 2011 ایشون چه دست دوستی به طرف سوریه، به طرف لبنان، به طرف کشورهای همسایه دیگه دراز کرده بود و تمام ویزه ها رو برداشته بود لااقل بین ترکیه و سوریه، و رفت آمد بین خانواده اسد به خانواده آقای اردوغان. حالا می فهمیم که چرا ویزه ها رو برداشته بود، برای اینکه خیال اینو داشت که تروریست ها رو از شمال وارد سوریه بکنه و اردن هم از جنوب به شهر درعا و شد آنچه شد. و حالا که بعد از نزدیک به 10 سال این کشور رو به ویرانی کشوندن، لااقل 500,000 نفر کشته، میلیون ها نفر آواره و پناهنده، با شکست روبرو شده، داره انتقام میگیره از ایران که نقش داشته در اینکه نذاشته داعش در دمشق و یاران آقای اردوغان، یاران اسرائیل، یاران امریکا در دمشق قدرت بگیرن و از این طریق حالا میخواد توطئه بکنه در شمال کشور ما. و به نظر من موفق نخواهد شد. یعنی آقای اردوغان داره به فکر اینه که یه امپراتوری عثمانی در واقع این فکر به ذهنش رسیده و عجیبه که نمیتونه تصور اینه بکنه که امپراتوری ها یکی پس از دیگری بزرگترین امپراتوری تاریخ داره رو به افول میره. حالا ایشون میخواد شما ببینید دخالتاش در لیبی، در قبرس، در عراق، عملا بخشی از عراق رو اشغال کرده و به بهانه مبارزه با پیکیکه روز و شب نیست که اونجا رو بمبارون نکنه و ادعا داره روی بخش شمالی عراق عملا. یعنی در واقع هم میخواد موسل رو و هم میخواد حلب رو، اینا رو جز برنامه هاش بوده که این دوتا رو بگیره. هم موسل یعنی شهرهای معروف تاریخی و بزرگ این دو کشور عراق و سوریه رو هدفش این بوده و عملا الان اونجا رو همینجوری میاد و بمبارون میکنه. بخش بزرگی الان از سوریه رو در شمال و بعدش در ادلیب عملا اشغال کرده و هم پول ترکیه رو، هم مدارس ترکیه رو، هم زبان رو و غیره و غیره عملا زمینه کشورش کرده، بخشی از سوریه رو در شما. بنابراین هم در عراق و هم در سوریه، ولی به اونجا اکتفا نکرده، در قطر نیرو پیاده کرده. حالا میرسیم به آذربایجان که برنامه های خائنانه ای داره، به این معنا که میخواد راه پیدا بکنه از طریق آذربایجان به دریای خزر و بعدش به ترکمنستان و به آسیای مرکزی و به سینکیانگ، ترکستان شرقی. یعنی اکتفا نمیکنه به این منطقه، میخواد بره تا شرق، تا خاک چین. و به نظر من تمام اونایی که فقط در اونجا هم نیست، در افغانستان به اصرا پیشنهاد کرده که فرودگاه اونجا رو کنترل بکنه. و عجیب اینه که فقط به اینا بازم اکتفا نمیکنه. ببینید در کشور اوکراین چه دخالتی میکنه. اونجا مسافرت کرده، از رئیس جمهورش دفاع کرده و میگه که کریمه که ملحق شده به روسیه قبول نداره به خاطر دفاع از هر شبه که تعدادی که حالا تاتارها که در اونجا هستن متوجه نیست که حتی نه تنها 91% از مردم کریمه رأی دادن در رأی گیری 2014، بلکه تاتارها هم بخش وسیعیشون رأی دادن به این که ملحق بشه کریمه به کشور مادرش که بوده هر چقدر که و تمام این دستاندازی ها و تمام این کارهایی که داره میکنه، به نظر من اینا اون وقت در موقعی که اینا چنگال هاشون بره و در بیرون عمل بکنه از درون ضایع میشن. درست مثل کشور اربابشون یعنی امریکا. الان اقتصاد ترکیه در چه وضعیتیه؟ گرونی فقط در ایران نیست، در اونجا هم بیداد میکنه. وضعیت اقتصادی ترکیه آنچنان جالب نیست. نارضایتی، سرکوب هایی که از خلق کرد داره میکنه و غیره و غیره. یعنی در واقع ما میدونیم بخش وسیعی از جامعه ترکیه به هر حال کردها هستن که تا چه میتونه این همه از رهبرانشون رو توی زندان نگه داره، از اوجلان و بقیه رهبران کرد؟ تا کی میتونه این همه بمبارون بکنه؟ تا کی میتونه این همه کشتار بکنه؟ از و این به جای اینکه وفاق ملی به وجود بیاره، به مسائل داخلی خودش برسه، چنگالاش در بیرون داره عمل میکنه و این از نظر تاریخی ما میدونیم با شکست رو به رو خواهد شد. اینه که حالا دست در دست اسرائیل اومدن و پایگاهی در شمال غربی کشورمون درست کردن، آیا اینا پیروز میشن یا نه؟ نظر من اینه که اولا جنگی نخواهد شد و اینا این برنامه های خائنانه با شکست روبرو خواهد شد. بر اینکه هدف این میخواد که کشور در حق عضو ناتو رو پاش رو به دریای خزر، به دریای مازندران، حالا یا هرچی اسمشو بذاریم، میخواد باز بکنه. آیا اینا با اشاره ارباب اصلی یعنی امریکا و بعد اسرائیل نیست؟ و در نتیجه به نظر من ایران باید در برابر این مقاومت بکنه. و جالبه برای من که اکثر روزنامه‌های حتی اصلاح طلب هم در این نظر موافقم با این دیدگاه که باید ایران در برابر این تجاوز، در برابر این تحریک ها، در برابر این کارهایی که اینا میکنن در واقع باید مقاومت بکنه. بنابراین در این حد من میخواستم اخباری رو که مربوط به دوروبر کشورمون هست صحبت بکنم. برمیگردم به بحث اصلی که در واقع همون جهان به کدام سو می‌رود. و هفته گذشته در واقع بهانه 11 سپتامبر دلایل اقتصادیش رو برای عزیزان باز کردم. امروز می‌خوام دلایل و پیامدهای سیاسیش رو باز بکنم و ببینیم که بعد از 11 سپتامبر که در واقع امریکا بهانه‌ای به دستش افتاد برای اینکه برنامه‌ها و اسنادی رو که در دهه 1990 صهیونیست‌ها براش نوشته بودن و تسلط کامل بعد از 11 سپتامبر و با روی کار اومدن، البته صهیونیست‌ها از زمان ریگان شروع کردن، در واقع کلینتون واقعا، حالا صحبت خواهم کرد که از کی حزب دموکرات چه گرایش به راستی پیدا کرد و چطور صهیونیستا حتی حزب دموکرات رو برش تسلط پیدا کردن و حزب جمهوری خواه رو هم همینطور. برای اینکه یه زمانی حزب جمهوری خواه طرف عرب ها بود در برابر تا حدی هم اسرائیل و هم صهیونیستا، ولی بعد صهیونیستا هر دوی این حزب ها رو برشون تسلط کامل پیدا کردن. حالا یه مقدار این چیزی رو که امروز مطرح می کنم برای عزیزان روشن می شه. پیامدهای سیاسی 11 سپتامبر، بازندگان واقعی 11 سپتامبر اگر در درجه اول کارگران و زحمتکشان امریکا که بازندگان واقعی این مسئله بودن و به همراه آنها صدها میلیون انسانهای زحمتکش و محروم کشورهایی که اکثریت شهروندانش مسلمانند، برای اینکه اینا چیزایی بود که ساموئل هانتینگتون به اصطلاح کشاکش تمدنها در نامشون این بود، علیه دو بخش از جهان، یکی کشورهای مسلمان که خاورمیانه باشه و یکی چی در واقع نوشته به اصطلاح کشاکش تمدن Clash of Civilization که ساموئل هانتینگتون نوشت با کمک ما میدونیم چی آقای برنارد لوئیس صهیونیست معروف، هدفشون یکی چین و یکی کشورهای مسلمان. برندگان واقعی این فاجعه در درجه اول جناح راست سیاسی امریکا، یعنی هارترین بخش هیئت حاکمه امریکا، بخشی که اکنون که میگم یعنی 2001 یعنی 20 سال پیش هر سه قوه حکومت را زیر سیطره خود دارد، و در درجه دوم هیئت‌های حاکمه ارتجاعی در سراسر جهان، اسرائیل هر سبت و عربستان و امثال هم. حزب جمهوری خواه و راستگرایان مذهبی در این کشور سال هاست که یک سلسله برنامه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سر داشتند و در صدد بودن آنها را پیاده کنند، اما هر بار با مقاومت سخت اکثریت مردم امریکا روبرو می شدن. فاجعه 11 سپتامبر 2001 بهترین فرصت را به دست آنها داد تا این برنامه ها را پیاده کنند، با راحتی کم سابقه به مردم بقبولانند و در صورت امکان پیاده کنند. از این روز لازم است ابتدا به پیش‌زمینه‌های سیاسی موجود در امریکا قبل از وقوع این واقعه اشاره بکنیم. یعنی از نظر سیاسی الان میخوام دوباره قبلش از نظر اقتصادی به دهه 1970، برای اینکه این بحث از اونجا آغاز شد که موقعی که امریکا در ویتنام شکست خورد، درست شکست خورد ولی هنوز اهرام های قدرتمندی داشت که نه تنها کمر راست کرد، سندروم ویتنام رو کاملا کنار گذاشت. حالا ببینیم سندروم افغانستان رو میتونه کنار بذاره؟ مقایسه تاریخی بسیار مهمیه. بنابراین من دارم صحبت میکنم راجع به این اهرام ها که فرضاً خود 11 سپتامبر چه اهرام قدرتمندی به دست امریکا داد. هم جناح راست سیاسی برای عرصت تابت همان پیامت هایی رو که همکنون روز به روز شاهده به خوبی درک بکنیم، هم جناح راست سیاسی برای تسلط بر هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه امریکا تاریخ پیچیده‌ای دارد و آغاز دور جدید آن به سالهای دهه 1960 میرسه، زمانی که اینا دیگه مال سفر اوله که خود من شاهد و ناظرش بودم، زمانی که مبارزات ضد جنگ ویتنام در اثر طولانی شدن جنگ، بالا رفتن تلفات ارتش امریکا، اون موقع ارتش امریکا داوطلبانه اینجوری نبود، همه میباش میرفتن، دهه 1960 دانشگاه کولومبیا ولوله بود، رئیس دانشگاه رو دانشجو حبس کرده بودن توی اتاقی، راه یافتن تصاویر تلویزیونی صحنه های کشتار و جنایات تصور ناپذیر امریکا به اتاقهای خواب نشیمن مردم امریکا، برای که اون موقع مثل حالا نبود، خبرنگارهای نیویورک تایمز تو میدون جنگ بودن، مستقیما از اونجا خبرها رو به تلویزیون میفرستادن و مردم میشستن شبا میدیدن کشتارها رو، جنایات رو و احساسات مردم برانگیخته شده بود. تمام جنبش 1968 پاریس مال چی بود؟ مال همین بود. در واقع یک انقلابات و جنبش های احساسی بود و نه علیه سیستم. و سر به اسیان کشیدن بچه های وسیعی از جوانان و روشنفکران اوج گرفت و در نتیجه آگاهی سیاسی جامعه بالا رفت و مشروعیت نظام توسط بخش قابل توجهی از مردم زیر سوال رفت در دهه 1960. هیئت حاکمه از این تحولات دچار وحشت شده بود. پس از پایان دادن به جنگ، حالا چرا اینا، چون من خب خیلی رو حتی از فامیلای بسیار نزدیک خود من که اینا چقدر فعال بودن در مبارزه علیه جنگ ویتنام و بعد از اینکه جنگ تموم شد به طور کامل کنار رفتن، کاملا جنبش رو کنار گذاشتن. هجوم ایدئولوژی که از این به همه جانبه هیئت حاکمه که از این تحولات دچار وحشت شده بود، پس از پایان دادن به جنگ هجوم ایدئولوژی که از این به همه جانبه علیه این موج آزادی خواهانه و دموکراتیک آغاز کرد. یکی از تئوریسین های اصلی این هجوم، ساموئل هانتینگتون، نویسنده کتاب بحران دموکراسی، یکی از اولین کتاباش اینه، کشاکش تمدن ها رو بعدن نوشت. در بحران کتابی که برای تقدیم به کمیسیون سه‌جانبه Trilateral Commission که در واقع کارتر موجودش آورد به ریاست دیوید راکفلر که سه بخش اصلی سرمایه داری امریکا، اروپا و ژاپن برای مبارزه با شوروی و مبارزه با کمونیسم به قول خودشون سوسیالیسم، برای تقدیم به این بود، به ریاست دیوید راکفلر نوشته شده بود و در آن پیشنهاد می شد که این بحران باید هر چه زودتر خاموش شود. تردید نمی توان داشت که یکی از دلایل بنیانیه، حالا ببینیم چرا اینا موفق شدن، یکی از دلایل بنیانی خاموش شدن این بحران یعنی جنبش علیه جنگ ویتنام و موفقیت هجوم ایدئولوژیک علیه نیروهای ترقی‌خواه، وجود بحران عمیق در به اصطلاح اردوگاه سوسیالیسم، اختلاف میان چین و شوروی و رفتن آنها به آستانه جنگ. 1975 گفتم ما تو زندان بودیم و خبراش به ما میرسید، داغون میشدیم که واقعا چین و شوروی در آستانه جنگ بودن. درگیری بعدی میان ویتنام و چین از یک سو و ویتنام و کامبوج از سوی دیگر و فجایعی که در کشور کامبوج در زمان پلپوت، میتونی اینا چه ضرباتی به فکر سوسیالیسم زد و چه کمکی به راست سیاسی در امریکا کرد. به طور همزمان البته شمار زیادی از روشنفکران سرشناس و چپ اروپا که این را قبلا صحبت کردم در اثر سرخوردگی از سوسیالیسم واقعا موجود و شکست جنبش 1968 به پاریس، میدانگاه مبارزه را از خیابانهای پاریس به برج عاج دانشگاه ها کشانده و در آنجاست که به تدوین تئوری های پست مدرنیسم، پسا ساختارگرایی، پست کنستراکشنیسم، پسا مارکسیسم و انواع پساهای دیگر، پسا صنعتی، دانیل بل، پایان ایدئولوژی، آقای دانیل بل نوشت. یعنی پایان ایدئولوژی منظور چیه؟ سوسیالیسم. و از این رهگذر دانسته یا دانسته خدمت بزرگی به موفقیت هجوم راست سیاسی در اروپا و امریکا کردن. اصلا باید اینا رو به یاد بیارن که از دهه 1970 یک هجوم راست سیاسی علیه سوسیالیسم، علیه هر نوع فکر ترقی‌خواه و گروه گروه چپ‌ها بریدن که اوج این در دهه 1990 همه این رویدادهای فکری ایدئولوژیک همراه با رکود اقتصادی و اختلال در بازارهای مالی جهان در سالهای دهه 1970 ما میدونیم بحران بزرگ 1974-75 جای آنکه فضا را برای فعالیت نیروهای ترقی‌خواه فراهم کند زمینه را برای رویکار آمدن دولت ریگان و جورج بوش اول در امریکا و مارگارت تچر در انگلیس فراهم ساخت. نسل جوان ما باید این تاریخ ها رو بدونه، این تحولات رو باید، مخصوصا 50 سال اخیر رو، تا ببینن امروز روز کجاییم. ریگان و بوش در دوره 12 سالی ریاست جمهوری خود با جابجایی اعضای 9 نفره دیوان عالی کشور و تعیین اعضای جدید از میان قدرات شناخته شده دست راستی توانست یک اکثریت 5 نفره قطعا محافظه‌کار در بالاترین ارگان قضایی کشور، دیوان عالی کشور رو کاملا در دست گرفتن دست راستی ها و از آن پس به طور پیگیر و بی‌امانی دست به گذراندن یک سلسله قوانین به ضرر طبقه کارگر و به نفع انحصارات بزرگ امریکا و اقلیت کوچک صاحبان اصلی سهام این شرکت ها دست زنند که ماحصل آن در واقع از میان بردن قوانین و مقررات تصویب شده در دوران نیو‌دیل. در زمان ریگان تمام اون چیزهایی رو که فرانکلین روزولت و نیو‌دیل مقررات رو که به نفع کارگرا و زحمتکشا در زمان ریگان یکی پس از دیگری نابود کردند و 11 سپتامبر چه کمکی به این قضیه هم کرد بعدش و در نتیجه تضعیف قدرت سندیکاهای کارگری از یک سو و آزاد گذاردن دست کارفرمایان در اخراج آزادانه کارگران در نیو دیل نمیتونستن این کار رو بکنن. سندیکاهای کارگری نمیذاشتن. در زمان ریگان آزادی کامل به سرمایه دارا دادن، تقلیل مزد مزایای آنها و به وجود آوردن عدم امنیت شغلی و مجاز داشتن تمرکز و تراکم سرمایه، یعنی لغو قوانین ضد تراست و آزادی شرکت ها به ادغام های بی سابقه در تاریخ سرمایه داری امریکا از دیگر سو. حالا میام روی دستگاه های ارتباط جمعی. خرد کننده ترین وجه این روند انحصاری در دستگاه های ارتباط جمعی صورت گرفت که ماحصل آن تمرکز بخش تعیین کننده این دستگاه سهمگین دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و غول‌آسا در دست 5 انحصار عظیم، یعنی جنرال الکتریک که اومد ام بی سی رو گرفت، وستینگ هاوس سی بی اس رو گرفت، تایم وارنر که ای بی سی رو، والت دیسنی اوز میخوام ای بی سی رو گرفت و امپراتوری روپرت مرداخ که الان هم در واقع دستگاه های به مینستریم به قول معروف دست 6 شرکته که هر کدومشون یه امپراتوری هم واقعا. به نظر من اگر کسی بخواد از یک کودتای خزنده دست راستی در امریکا نام ببرد، باید در درجه اول به روند تغییرات حساب شده در دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا در 20 سال اخیر توجه کند تا ببیند چه تغییر عمیقی در کیفیت برنامه‌های آنها از جهت هشت تدریجی اما پیگیر دیدگاه‌های سیاسی مستقل، کنار زدن خبرنگاران بنام و استخوان‌دار، موقعی که من اوائل دهه 1980 برگشتم، هنوز PBS که در واقع تلویزیون نیمه دولتی یا ربع دولتی بود، چه برنامه هایی داشت؟ برنامه نیچر، طبیعتش، جورج پیج فکر میکنم میگردوندش. برنامه هایی که اینا برای بچه ها داشتن، که بچه های خودم هم میشستن نگاه میکردن. تمام اینها یکی پس از دیگری به جای نیچر که از طبیعت دفاع میکرد، چه برنامه های لجنی گذاشتن. به جای برنامه های بسیار آموزنده بچه ها، چه برنامه های لجنی گذاشتن. NPR که رادیوش بود، چطور صهیونیست ها اومدن و چنگ انداختن روش و کاملا به طرف راست بردنش. این همینجوری ادامه پیدا کرد. حتی اومدن سراغ خانم ایمی گودمن، دموکراسی نه. در سال 2000 ما میدونیم یه شبکه رادیویی پاسیفیکا که از 1949 توسط یه آدم ترقیخا، حالا اسمش یادم رفته، برقرار شد که در واقع از سان فرانسیسکو آغاز شد. هر سبت که KPFA در سان فرانسیسکو، بعدش KPFK در لس آنجلس و بعدش WBAI در نیویورک و یکی دیگه هم در واشنگتن دارن و یکی هم فکر میکنم در شهر هوستون در تکساس، که اینا رادیوهای ترقیخواهی بودن. بعد یکی یکی اینا رو میخواستن از بین ببرن. قبل از سال 2000 خود من و خانواده من چه کمک هایی به همین WBAI که رادیوی ترقیخواهی در نیویورک بود ما میکردیم. و موقعی که میخواستن این رادیو رو از بین ببرن و برنامه ایمی گودمن رو که واقعا یه برنامه ترقیخواه بود میخواستن از بین ببرن، خود من ساعتها اونجا از این پلاکاردها دستم گرفته بودم و شب و روز اونجا به اصطلاح تظاهرات میکردیم که نباید این کار رو بکنن. یه خانم ایمی گودمن بعدش برنامه‌اش رو جدا کرد و یه برنامه به اصطلاح همین دموکراسی نو رو درست کرد از سال 2001 و هنوزم یه چیز ترقیخواه بود. کم کم و کم کم آقای جورج سوروس و امثال هم اومدن و برنامه خانم ایمی گودمن به جای رسید که یک دفعه در 2011 موقعی که ناتو و امریکا به لیبی حمله کردن، چه طرفداری کرد از این حمله جنایتکارانه و بعدش چه طرفداری کرد از اینکه سوریه بمبارون بشه و کلی به شما انتقاد داشت به آقای اوباما که در 2013 چرا حمله نکرده به سوریه. یعنی اینطور دست راستی ها و صهیونیست ها اومدن و چنگ انداختن حتی روی دموکراسی نه، که آدم اصلا نمیتونه تحمل بکنه. با اینکه نمیدونم از سیاه ها طرفدار میکنه، از همجنسگراها طرفدار میکنه، از این از اون و بعضی از برنامه هاش به هر حال قابل استفاده است، ولی مطلقا نمیشه به اینا اعتماد کردیه. میخواستم مثال بزنم برای عزیزان که چطور اینا با پول و با کمک های که واقعا درآمد های میلیاردی که اینا دارن، تمام اینا رو میخرن و در نزد دستگاه های ارتباط جمعی چطور؟ عزیزان عرض بکنم که این لازمه تمام این نکات گفته بشه. روزنامه های امریکا یه زمانی، حالا تا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 حتی، اینا درآمدشون از تک فروشی بوده. فرضاً نیویورک تایمز موقعی که میذاشتنش رو پیشخونه روزنامه ها، مردم میامدن میخریدن و در مورد درآمد نیویورک تایمز یا واشنگتن پست و غیره و غیره از تک فروشی بود. ولی کم کم و کم بیتن تبلیغات وارد روزنامه ها شد. شما موقعی که تبلیغات رو الان نیویورک تایمز لااقل 90% از درآمدش از تک فروشی نیست، از حتی برنامه های فرصوات اینترنتیش نیست، از تبلیغاته. موقعی که تو درآمدت از تبلیغات باشه یعنی چه؟ یعنی اگه یک ذره این ور اون ور بری منبع درآمدت رو قطع میکنم، در نتیجه تو سرسپرده انتشارات میشی، اونایی که به تو تبلیغ میدن. از اون موقع به بعده که در واقع اون وقت اینا میان و روزنامه هایی رو که دولت بهشون کمک میکنه محکوم میکنن که آره اینا ببین بلندگوی دولت هم، هر شود که سخنگوی دولت هم. در حالی که تا زمانی که فرضاً همین NPR و یا PBS که دولت بهشون کمک میکرد، برنامه هاش قابل مقایسه با امروز روز نبودن. بنابراین اونایی که زیر سیطره کورپوریشن ها و بسیار انحصارات و زیر سیطره بالسی تشن اینا مطبوعات آزاد، ولی اونایی که دولت بهشون کمک میکنه و حتی آدم های مستقل رو میتونن و برنامه های جالب میتونن داشته باشن، آره اینا غیر آزادن، اینا دولتی هم و غیره. میخواستم این رو عرض بکنم که چطور دستگاه های ارتباط جمعی تبدیل به یک سلاح سهمگین در دست نظام سرمایه‌داری و وال استریت میشن، هم علیه مردم خودشون هم علیه کشورهای دیگه. و بعدش تباهی کیفیت برنامه ها، هجوم بی امان مفسرین و تحلیلگران راست افراطی مثل راش لیمباو و افزایش تصور ناپذیر برنامه های تبلیغی مذهبی به غیر مذهبی، همین پت رابرتسون، جری فالوئل و غیره و غیره. این کلیساهای عظیم و رادیو و تلویزیون هایی که دارن دائم پدیده دونالد ترامپ از کجا میاد؟ همین ها، همین راش لیمباو، همین پت رابرتسون، همین درصورت که جری فالوئل، همین کلیساهای عظیم پروتستان که در واقع اینا صهیونیست‌های مسیحی هستن. جناح راست اما فعالیت خود را به دو زمینه دانشگاهی روشنفکری و دستگاه ارتباط جمعی محدود نکرد، بلکه با استفاده از کمک‌های مالی صدها میلیون دلاری خانواده‌های بسیار ثروتمند به شناخته شده در ایالت‌های غربی و جنوبی و از طریق شبکه‌های تلویزیون مذهبی و شوهای رادیویی تاک شو اینا رو بهشون میگن، و تبلیغات پیگیر و بی‌امان با استفاده از دیگر وسایل ببینید در جنوب و غرب امریکا که آمادگی بیشتری برای این نظریات وجود داشت، آغاز به فرستادن نمایندگان خود به مراکز آموزشی، قضایی، دانشگاهی. دارم من صحبت میکنم که بعد از دهه 1960 که جنبش علیه جنگ ویتنام به وجود اومده بود، اینا چطور وحشت کردن و چطور هجوم راست سیاسی از اون موقع آغاز میشه و اداری در سطح شهری و ایالتی و بالاخره دامنه فعالیت خود را چنان گسترده کردن که توانستن شمار زیادی نمایندگان دست راستی و کنگره امریکا را. عزیزان دقت بکنن که قوه قضایی رو در دست گرفتن، الان قوه مقننه رو دارن دست بدن، تا این که سرانجام در 1994 موفق شدن در سنا و مجلس نمایندگان اکثریت رو به دست بیارن و قوه مقننه را نیز به تسخیر خود درآورند. آقای نیوت گینگریچ عزیزان اگه اسمش رو شنیده باشن اون موقعش رقص و پایکوبی میکرد. همون هاست که بارها و بارها همین مجاهدین ازش دعوت کردن، کلی صدها هزار دلار بهش پول دادن برای اینکه بیاد براشون سخنرانی بکنه. آقای نیوت گینگریچ اون موقع در رقص در واقع قوه مقننه قرار گرفت. 1994 نکته پر اهمیت آن که حزب دموکرات، حالا ببینیم حزب دموکرات چه بر سرش میاد. جای اون که در برابر این تحولات به سنت‌های دهه پیشین خود وفادار بماند و پایگاه خود را در میان سندیکای کارگری امریکایان افریقایی تبار و اقلیت‌های مذهبی و قومی نگه دارد که همیشه پایگاهشون بودن از زمان فرانکلین روزولت، در اواسط دهه 1980 به رهبری خانواده کلینتون و همین آقای جو بایدن و جناح صهیونیست حزب، یهودیانی که ما میدونیم از دهه 1930 گروه گروه تحت فشار نازیست و فاشیست به امریکا اومده بودن، به اون موقع تو حزب دموکرات بودن و بخشی از نیروی زحمتکش و ترقی‌خواه امریکا بودن، اما در عرض چند دهه بعد با صعود از مردمان اجتماعی پایگاه مستحکمی در مراکز مالی، پولی، دانشگاهی و مواضع بالای دولتی و دستگاه‌های قضایی و امنیتی و به ویژه دستگاه‌های ارتباط جمعی که تسلط کامل صهیونیست پیدا کرده بودن و اکنون خود را بخش جدایی ناپذیری از قشر صاحب امتیاز جامعه امریکا می‌دیدند. صهیونیست دست به یک چرخش و به راست تام عیار زدن حزب دموکرات و با استفاده از نارضایی مردم از 12 سال تسلط حزب جمهوری خواه بر کاخ سفید توانستن با فریب مردم توسط شعارها و وعده‌های توخالی از جمله همین کلینتون که بهشون وعده پاداش صلح داد از یک سو و اطمینان دادن به هیئت حاکمه و وال استریت. به عزیزان عرض کردم که رابرت روبین همین از ایالت آرکانساس، من گفتم کانساس، آرکانساس، هر شبت که همین خانم کلینتون و آقای کلینتون رو آوردن و رئیس جمهورش کردن صهیونیست وال استریت. و این بزرگترین خدمت ممکن رو هر شبت که قانون معروف رو که بانک‌های تجاری رو از بانک‌های سرمایه‌داری جدا می‌کرد اینو ورش داشت. به هیئت حاکمه و بالاستریت در رها کردن منافع کارگران به خدمت به انحصارات بزرگ از سوی دیگر در سال 1992 به کاخ سفید راه یافت و به مدت 8 سال با پیشبرد سیاست جهانی شدن در زمان کلینتون سرمایه‌های امریکایی، جهانی شدن سرمایه‌های امریکایی در جهت خدمت به انحصارات فراملیتی و پیاده کردن قراردادهای پر اهمیتی مانند نفتا که این داغون می‌کنه طبقه کارگر امریکا رو و ایپک خدمت گرانبهایی به وال استریت و بورس سهام نیویورک کند و اون را به اوج بی سابقه ای که صحبتش کردن هفته قبل که سال 2000 به چه اوج تازه ای رسید. این چیزی بود که کلینتون جناح راست اما مصمم به تسخیر مجدد قوه اجراییه و انتقال مطلب فرماندهی خود از جنوب که دستر آسیا در جنوب بودن بود، چون از نظر داخلی مصمم به برداشتن موانع قانونی که مربوط به محیط زیست از سر راه انحصارات نفتی و دیگر تولید کنندگان انرژی و انحصارات اسلحه سازی بود، چرا که مهرهای اصلی آن وابستگی های تنگاتنگی از جهت اقتصادی و سیاسی با این انحصارات، هم شرکت های نفتی هم شرکت های اسلحه سازی، و از نظر اجتماعی نیز مصمم به روی کار آوردن راست مذهبی و دخالت دادن هرچه بیشتر مذهب در امور اجتماعی، آموزشی و سیاسی بود، چرا که پایگاه اجتماعی ایدئولوژیک او در میان راستگرایان مذهبی بود. انتخابات سال 2000، میرسم به سال 2000، عزیزان قدم به قدم میریم جلو که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و اون موقع امریکا در چه وضعیتی بوده و 11 سپتامبر به جناح راست چه خدمات، چه خدمت عظیمی کرده. انتخابات سال 2000 درس آموزنده برای مردم بود و بعد چه ضرباتی از دید خود مردم امریکا و دید مردم جهان به دموکراسی، آزادی، آزادی بیان و غیره و غیره درس آموزنده برای مردم امریکا بود، چرا که با چشم خود شاهد بودم چگونه هیئت حاکمه با وجود تسلط بر همه اهرام‌های مالی، تبلیغاتی، امنیتی، باز هم قواعد بازی دموکراسی فرمال رو رعایت نمی کنه و در جریان انتخابات دست به تقلب آشکار در سطحی وسیع می زند. هر کدوم از اینا در واقع ضرباتی به حتی سافت پاور یا قدرت نرم امریکا می زنه، تا جورج دبلیو بوش را به طور نامشروع ما می دونیم به کاخ سفید بفرسته که ما می دونیم فرستاد. با این مقدمه باید دید فضای سیاسی امریکا در هفته ها و روزهای پیش از فاجعه 11 سپتامبر در چه حال هوایی بود. به جرأت می توان گفت که دولت امریکا در روزهای نخست ماه سپتامبر 2001 از نظر سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین المللی در چنان انزوایی قرار داشت که در تاریخ متأخر امریکا نظیر نداشته است. و برای محک زدن به این ادعا خوب است نگاهی به تحولات ماهای اخیر پس از ورود جورج دبلیو بوش به کاخ سفید بکنیم که مردم مشخصا متوجه شدن که با تقلب و صحبتش کردم که الگور اونم کوتاه اومد. اکثریت بزرگ مردم امریکا بر این راز آشکار واقف بودن که جورج بوش نه با رأی اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات نوامبر سال 2000 که تازه تنها حدود 50% از واجدین شرایط در اون انتخابات فقط 50% شرکت کرد، نیمی از اونایی که واجد شرایط بودن شرکت نکردن، بلکه از طریق تقلب آشکار در انتخابات و با کمک اکثریت 5 نفره دست راستی اعضای دیوان عالی کشور. ما میدونیم دیوان یعنی قوه قضایی اومد و در چیز مجری دخالت کرد، در حالی که اینا تمام شعاراشون اینه که این سه قوه از هم جدا دخالت در هم نمی کنن. تظاهرات 700,000 نفری 20 ژانویه 2001 در واشنگتن علیه جورج بوش از نخستین نشانه های این نارضایتی مردم بود. به دنبال آن اعضای افریقایی تبار مجلس نمایندگان تقریبا به اتفاق آرا ریاست جمهوری آرا ما میدونیم ردش کردن و هنگام تأیید این انتخابات در کنگره دست جمعی سالن رو ترک کردن. تأیید وزرای شدیدن محافظه‌کار، مذهبی دست راستی و جنگ طلب اصلا باید به یاد بیارن که کابینه جورج دبلیو بوش چیا بودن و جنگ طلب از سوی بوش تصمیم او به افزایش بودجه نظامی، کاهش بودجه خدمات اجتماعی، آزاد گذاردن دست انحصارات و دست اندازی به پارک های بزرگ ملی برای حفر چاه نفت. این پارک های ملی امریکا در واقع جواهرات تاج این کشورم. فقط گرند کانیون خوبه چند میلیارد دلار درآمد داشته باشه برای امریکا. برای حفر چاه به دیگر معادن و کشیدن جاده و از میان بردن بقایای طبیعت دست نخورده کشور، به ویژه تصمیم به حفر چاه در مناطق حساس آلاسکا از جهت لطمه زدن به محیط زیست و ادامه بقای موجودات کمیاب و ضرب پذیر، لطمه زدن به سیستم آموزش عمومی و کمک به دبستانها و دبیرستانهای خصوصی و مذهبی، وضع قوانین و مقررات شدید و غلیظ علیه سقط زنی و باز کردن راه برای اجباری کردن خواندن دعای صبح مدارس، بخشودن 1.6 تریلیون دلار 1.6 تریلیون دلار مالیات که 60% آن نصیب 1% جامعه بالای جامعه می شد، در پیش گرفتن سیاست تولید انرژی که به طور کامل به نفع شرکت‌های نفت و گاز بود و بازگذاردن دست آنها در ساختن مجدد نیروگاه‌های اتمی به جای چیزهای قابل تجدید و استفاده از منابع سوخت فسیلی به جای تحقیق درباره بکارگیری منابع سالم انرژی، چون استفاده از نور خورشید و باد برای حفظ محیط زیست. عزیزان دقت بکنن که اینا چه قوانین رو اون موقع گذروندن و بالاخره آشکار شدن این حقیقت که جورج دبلیو بوش از چنان سطح پایینی از سواد و هوش برخوردار است که حتی زبان مادریش رو نمیتونه به درستی حرف بزنه. کلی راجع به این قضیه کتاب نوشته شد و فقط عروسک خیمه شب بازیه که در دست عناصر خطرناکی مثل دیکچینی و دانالد رامسفیلد و دار و دسته کینتوز و جنگ طلب اطراف آنهاست، همه و همه موجب شده بود که محبوبیت رئیس جمهور در نازلترین سطح باشه. خیلی ها یادشون میره که قبل از 11 سپتامبر وضعیت سیاسی چی بوده در امریکا. آنچه این عدم محبوبیت و دلزدگی مردم را تشدید میکرد وضع بیسامان اقتصاد کشور بود. در سال 2000-2001 ما میدونیم هم بورس سهام از هم فرو پاشید و امریکا رفت توی یک رکود بزرگ، نسبتاً بزرگ. حرکت بی امان این اقتصاد به سوی یک رکود و نبود یک برنامه اقتصادی مؤثر و واقعی برای علاج درد بود. دولت جورج دبلیو بوش اما به این اقدامات ارتجایی در داخل اکتفا نکرد، بلکه در سطح جهانی دست به یک سلسله کارها زد که ماحصل آن انزوای کامل دولت امریکا در سطح بین المللی بود. فهرست کوتاه این اقدامات ارتجایی را چنین میتوان برشمرد. عزیزان امیدوارم که اینا رو من میرم یه مقدار توی جزئیاتش تا بدونم هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی قبل از 11 سپتامبر امریکا در چه وضعیتی بوده و 11 سپتامبر چطور تمام اینها رو کنار میزنه. ببینید در سطح بین المللی، یک، پاپس کشیدن از قرارداد بین المللی در مورد موشک های دورپرواز. ما میدونیم یکی از اولین کارهایی که جورج دبلیو بوش کرد قراردادی رو که با شوروی بسته بودن، International Ballistic Missile IBM، این رو لغوش کرد با هدف باز کردن دست امریکا به آغاز یک سلسله مسابقات تسلیحاتی تمام عیار دیگر و گستراندن سایه وحشت بمباران‌های اتمی، هیدروژنی، میکروبی و شیمیایی در جهان برای تضمین هژمونی خود. یک. دو، زیر پا گذاشتن قرارداد کیوتو مال محیط زیست برای حفظ محیط زیست و بدینسان آزاد گذاردن دست انحصارات امریکایی در آلودن آلوده کردنه، هرچه بیشتر محیط زیست و نادیده گرفتن، حتی اقدامات دو پهلو جزئی و ناکافی این قرارداد که تا اون موقع توسط ارگان‌های بین‌المللی به تصویب رسیده و توسط دولت کلینتون پذیرفته شده بود. اقلا سه، پاپس کشیدن از قرارداد منع آزمایش‌های اتمی. چهار، مخالفت با قرارداد کنترل سلاح‌های کوچک و فروش محدود آن که هدفش جلوگیری از قاچاق اسلحه بود. پنج، رد پیشنویس پروتکل رعایت آزمایشات و تحقیق برای توسعه و گسترش اسلحه بیولوژیک و شیمیایی. شش، مخالفت با برپایی دادگاه بین‌المللی جنایی International Criminal Court که هیچ وقت قبولش نکرد. هفت، مخالفت شدید با فعالیت‌های سازمان ملل در جهت بهزیستی کودکان و به ویژه در جهان سوم و تحریم ارگان‌های وابسته به سازمان ملل مربوط به بهداشت و بهزیستی کودکان. هشت، امتناع از امضای اصل جهانی منع کار کودکان و بردگی کودکان. امریکا هیچ کدوم از اینا را امضا نکرده. حقوق بشر. نه، تحریم کنوانسیون مربوط به سلاح‌های شیمیایی. و بالاخره ده، تحریم کنفرانس بین‌المللی بررسی مسئله نژادپرستی و استعمار که در اواخر تابستان در شهر دوربان در افریقای جنوبی تحریمش کرد امریکا. نرفت. تنها یار غار امریکا در اکثر این اقدامات دولت اسرائیل بود، دولتی که شیده رفتار ضد انسانیست در سرزمین‌های فلسطین اشغال شده و کشتار و سرکوب جمعیت مردم آنجا موجب انزوای هرچه بیشتر دولت امریکا و اسرائیل در سطح جهانی شده بود. انزوای دولت امریکا در سطح جهانی در ماه‌های پیش از فاجعه 11 سپتامبر چنان شدت گرفت که حتی نزدیکترین متحد تاریخی و سنتی او یعنی دولت انگلیس نیز راه خود را از او جدا کرد. به طور خلاصه در اوائل ماه سپتامبر 2001 که میرسیم، دولت امریکا به هیئت حاکمه آن از نظر داخلی نه تنها دست به گریبان یک رکود اقتصادی است و سیاست های اقتصادی آن برای درمان آن به شدت مورد انتقاد اکثریت مردم است، بلکه از نظر سیاسی نیز سخت، هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی زیر محاصرت و اعتراضات کارگری، دانشجویی، اقلیت های نژادی به ویژه سیاهان و لاتینه ها در حال اوجگیری است. از نظر بین المللی نیز هژمونی امریکا زیر سوال رفته و نزدیکترین دوستان او یعنی کشورهای اروپایی، کانادا راه مستقل خود را در پیش گرفتن و دولت امریکا سخت و دولت امریکا را سخت مورد انتقاد قرار میدن. در چنین پیش زمینه است که میتوان درک کرد فاجعه 11 سپتامبر 2001 چه مائده آسمانی برای دولت جورج بوش و جناح راست سیاسی در امریکا بوده است و این فاجعه چه ضربه‌ای به جنبش توده‌ای مردم امریکا و جهان زده است. جورج بوش که تا اوایل سپتامبر 2001 به عنوان رئیس جمهور جرأت پا گذاشتن به شهر نیویورک نداشت، تظاهرات میشد علیهش. پس از این واقعه به عنوان قهرمان مردم این شهر اصیصان باید به یاد بیارن بر سر خرابه های جنوب منحتن که فرو ریخته بودن این دو ساختمان اومد رو خرابه هاشون بلندگور دستش گرفت، بر سر خرابه های جنوب منحتن برده شد و کارگران و داوطلبان کمک و آسیب دیدگان برایش چپ زدن و پرچم تکان دادن. وزیر دادگستری دستراسی دولت جورج بوش که یکی از منفورترین چهره ها در میان مردم بود، در این روزها چهار نعل می تازد و قوانین ضد تروریستیش یکی پس از دیگری به تصویب نمایندگان کنگره می رسند و مردم و به مردم هم حق نمی شوند. بررسی همین لایحه مبارزه علیه تروریسم که در روزهای اخیر به تصویب سنای امریکا و مجلس نمایندگان رسیده به تنهایی نشان می دهد که سیر حوادث این کشور را چگونه به سرعت به طرف نوعی حکومت پلیسی و یا به عبارت بهتر به سوی نوعی فاشیسم خزنده داره پیش می بره. طبق اذعان روزنامه های کریستین مانیتور و نیویورک تایمز، لایحه جدید به مأمورین دولت، این در واقع پیتریوت اکته، به مأمورین دولت اختیارات زیر را خواهد داد: یک، اختیارات وسیع در کنترل مکالمات تلفنی و ارتباط اینترنتی افراد مشکوک به تروریسم. دو، بازداشت افراد مهاجر مشکوک به تروریسم به مدت 7 روز بدون هیچ گونه اتهامی و صرفاً بر پایه شک و تردید. سه، جمع کردن اطلاعات در مورد شهروندان، دانشجویان و مسافرین به ایالات متحده. 4، مجاز بودن مقامات در جمع آوری اطلاعات در مورد حرکت، اعتقادات و انتقال پول افراد. 5، توقیف اموال افراد مشکوک به تروریسم و انجام آزمایش DNA روی آنها. و بالاخره 6، 3 برابر کردن مأمورین مرزی در مرز کانادا و مکزیک. اینا را همه رو من از نیویورک تایمز 2 اکتبر و کریستین مانیتور 24 سپتامبر گرفتم. روزنامه کریستین ساینس مانیتور می نویسد آقای تام دیوین می گوید بسیاری از این مقررات هیچ ربطی واقعی 11 سپتامبر ندارند و دولت و مقامات امنیتی مدتها در صدد اعمال این مقررات بودند، اما اکنون از این موقعیت برای پیاده کردن آنها استفاده می کنند. 11 سپتامبر یک چنین موهبت آسمانیه. من نرسیدم همه این بخش رو که مربوط به در واقع اوضاع سیاسی امریکاست که چی بوده قبل از 11 سپتامبر و بعد از 11 سپتامبر و با اتفاق افتادن این واقعه چه به اصطلاح. هفته آینده اینا رو ادامه میدیم که در واقع و در این چارچوب اون وقت صحبت میکنیم که واقعا ساخت قدرت یا آناتومی قدرت سیاسی در امریکا چجوریه. اینا رو بعد ما بشناسیم تا بتونیم قضاوت کنیم که بالاخره جهان به کدام سو میرود. وقت من تمامه. به این ترتیب فرزاد جان خیلی ممنون عزیز. اجزان میتونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد از اون هم میره به دانشجو تیوی و از اونجا ما میتونیم به توییتر میره و بعدش هم به تلگرام هم به اینستاگرام. من نشد که راجع به اینستاگرام صحبت بکنم. امروز مقاله مفصلی توی نیویورک تایمز هست که همین اینستاگرام چه برسره دخترای امریکایی داره میبره. باید واقعا این مقاله خونده بشه چطور به فساد میکشونه. به هر حال به اینستاگرام میره و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد به mmohit.org. عزیزان میدونن این مقالات توی mmohit.org هست، منتها چون ممکنه خوندنشون یه مقدار مشکل باشه لازمه، چون من دوباره به سراغ این مقالات رفتم و متوجه شدم که هنوز مطالبشون میتونه تازه باشه. به این ترتیب با عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.